تعبیر سوم اینه که نسوا الله فانساهم انفسهم، خدا رو فراموش کردن، خدا هم خودشون رو از یاد خودشون برد. یعنی قرآن میگه کسی که خدا رو به یاد بیاره خدا او رو به یاد میاره، کسی که خدا رو فراموش کنه خدا او رو فراموش میکنه، کسی که خدا رو فراموش کنه خودش رو فراموش میکنه. یعنی چی؟ یعنی چی؟ من این رو زیاد دیگه توضیح نمیدم، فقط بهتون میگم در ایستاده در باد درباره این موضوع ما صحبت کردیم. اونجا توضیح دادیم این سه تا آیه یعنی چی و خدا کسی رو به یاد آوردن یا خدا اونو فراموش کردن یا خودش رو فراموش کردن، این سه تا مصدر، این سه دل چه معنی میده. اینجا فقط نتیجه اون بحث رو به شما یادآوری میکنم. نتیجه اون بحث اینه که اینها درجاتی از کمال وجودی رو به دست نمیارن. تمام وجود شما وجود یعنی یاد خدا، چون جز خدا کسی وجود نداره، که انهو هر موجودی که هست در یاد خدا به سر میبره، یعنی در ذهن خدا مثلا فرض کنید به سر میبره. اگر کسی بعضی از درجات وجودی رو به دست نیاره، به جهت اینکه اون درجات وجودی رو به دست نیورده انگار که خدا فراموشش کرده. خوب توجه میکنی؟ چون درجاتی از کمال رو فاقده دیگه. یعنی جاهایی میتونست باشه، مراتبی از هستی رو میتونست داشته باشه، جاهایی در ذهن خدا میتونست باشه، دارید تعبیر میکنیم دیگه، که حالا نیست. پس درجات وجودی به دست نیورده که انه خدا او رو فراموش کرده. خوب دقت کرد. متقابلاً هر چقدر که خدا رو به یاد بیاره کمالات بالاتری به دست میاره، خدا هم او رو به یاد میاره، درجات وجودی بیشتری به دست میاره. اما اینجا یه نکته وجود داره، خوب دقت کنید. این طرف، این نکته ظریفیه که شما احتمالا خوشتون میاد، درسته که کوره و درسته که درجاتی به دست نیورده، اما خودش میداند که کور است. این چجور ممکنه؟ این خیلی نکته جالبیه. آدمی که در روز قیامت کوره، خودش متوجهه که کوره، چون میگه رب لما حشرتنی اعما. یه چیز دیگه هم متوجهه، در روز قیامت رب رو هم متوجهه، ربوبیت خدا رو داره میبینه، چون میگه رب لما حشرتنی اعما. این خیلی نکته کلیدیه. معلوم میشه که این شخص معدوم نیست که به طور مطلق از یاد خدا رفته باشه. اگر معدوم کامل بود که انهو میتونستیم بگیم مثلا در یاد خدا نبود. معدوم نسبیه، یعنی در یه درجه ای هست، در همون درجه هم خودش رو میشناسه، خدا رو هم میشناسه، اما درجات بالاتری که میتونه به دست بیاره رو فاقده و الان داره حس میکنه که درجات بالاتری من میتونستم به دست بیارم، به دست نیاوردم. و همین به دست نیاوردن درجاته که عذابه براش. اصولا عذاب برای ما همینه. وقتی چیزی رو میخوایم، وقتی فطرت وجودی ما چیزی رو اقتضا میکنه و اونو به دست نمیاریم، اون حالتی که وجود ما اقتضا میکنه نداریم، در عذاب به سر میبریم. وجود ما اقتضا میکنه که یه چیزایی خورده باشیم، وقتی گرسنگی میکشیم در عذابیم. وجود ما اقتضا میکنه سیراب باشیم، وقتی سیراب نیستیم در عذابیم. وجود ما اقتضا میکنه بدن ما یه آرامشی داشته باشه، وقتی کتک میخوریم در عذابیم. وجود ما یه چیزایی اقتضا میکنه، وقتی اونا نیستن در عذاب. این افراد در قیامت وجودشون یه چیزایی اقتضا میکنه، هستن هم به طور مطلق فراموش نشدن، ولی از اون کمالاتی که میتونن به دست بیارن فراموش شدن و به همین دلم دارن عذاب میکشن. بنابراین رب رو میشناسن، حتی وجود خودشون رو متوجهن، حتی متوجه کوری خودشون هم هستند، ولی همین کوری براشون عین عذاب. نکته بعدی در کلمه حشر، نگفت رب لما جعلتنی اعما، گفت رب لما حشرتنی اعما. حشر یعنی چی؟ حشر یعنی چی؟ فرعونم گفت فحشر فنادا فقال ربکم الاعلا. نه حاشرین، حشر این جمع شدن. اینا این حرف رو دارن در مرحله حشر میزنند. مرحله حشر چیه؟ خب ما دیگه بارها این حرف رو گفتیم، قیامت که یک صحرا نیستش که هم توش جمع بشن. حشر اینجا یعنی چی؟ که همه توش جمعن. حشر اون مرتبه ایه که اون پایین ترین مرتبه ایه که موجودات دارن و همه اون مراتب رو دارن و در اون مراتب خودشون رو در محضر خدا میبینند، اما مرتبه پایینیه. حشر یعنی چی؟ یعنی جایی که همه انسان ها جمعن، یعنی این مرتبه رو همه در میابند، این مرتبه رو همه میبینند. و چی میبینند تو این مرتبه؟ همون باطن هستی رو میبینند، ولی در این مرتبه فقط میبینند. یه عده‌ای علاوه بر این مرتبه هشت مراتب بالاتری از کمال رو میبینند، یه عده‌ای دیگه مراتب بالاتری از کمال رو نمیبینند، یعنی در عذابند. پس طرف تأکید میکنه رب لما حشرتنی اعما، مرتبه مرتبه هشره، مرتبه‌ای که همه انسان‌ها توش هستن، مرتبه‌ای که بالاخره هر موجودی بگید اینجا وجود داره، مرتبه‌ای که طرف رب با هم تو اون مرتبه میبینه، مرتبه‌ای که خودشو با دیگران میتونه مقایسه کنه چون همه تو این مرتبه هستن، مرتبه‌ای که معدوم نشده توش چون وجود داره، اما چون یاد خدا در زندگی نداشته کمالی بالاتر از این دیگه نداره و این کمال براش خیلی کمه، اقتضای خیلی بالاتر از این رو داره وجوده اون، و چون به کمالاتی که میخواد نمیرسه عذاب میبینه. کوریش هنوز عذابش نیست، کوریش وضعیت وجودیشه، مرتبه بعد از اینه که عذاب رو احساس میکنه. خوب دقت میکنید؟ یعنی کمالات وجودی رو نداره. قال رب لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، قال کذلک اتتک آیاتنا فنسیتها و کذلک الیوم تنسا. خب این وضعیت این جماعت سکولار، وضعیت اعراض کنندگان از یاد خدا در روز قیامته. اینا کمالی بالاتر از این کمالی که همه توش شریکند پیدا نمی کنند در قیامت. اینها نسبت به حقایق باطنی قیامت کورند، اینها از یاد خدا غافلند. خدا هم اینها رو به یاد نمیاره در مراتب بالاتر، در این مرتبه که اینا هستن چیزی هم از یاد خدا نمیره، چون کمالات بالاتر به دست نیاوردن انگار در اون مراتب بالاتری که دیگران هستن اینها دیگه اونجا حضور ندارند، یعنی اینا در یاد خدا نیستند، در یاد خدا نیست، این کمال به دست نیاورد. اما اینجا من فقط یک نکته دیگه بگم و این بحث رو ببندم، تموم شد جلسه امروز دیگه، برید بخوابید، برید استراحت، برید عبادت کنید. فقط یه نکته دیگه بگم، این دعایی که گفتم یکی در سوره توبه و یکی در سوره حشر. ها؟ در سوره توبه گفت نسی الله فنسیهم، در سوره حشر هم گفت ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. خیلی جالبه این دعایه. و جای دیگه هم قرآن درباره فراموش کردن خدا کسی و یا کسی خدا رو فراموش کردن یا خود را فراموش کردن، هیچ جای دیگه هم قرآن حرفی نزده. میشه از آیات دیگه این مطلب رو فهمید، ولی اینکه خدا رو فراموش کردن، خدا اونها رو فراموش کرد، و سوره طه هم که آخریشه، جز در سوره طه و جز در سوره توبه و جز در سوره حشر جای دیگه این تعبیر به کار نرفته. اما در سوره توبه این تعبیر درباره کیا به کار رفته؟ ها؟ من آیهشو براتون میخونم. آیه 67 سوره توبه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر و ینحون عن المعروف و یقبضون ایدیهم نسوا الله فنسیهم ان المنافقین هم الفاسقون. جریان فکری نفاق، همونی که گفتیم، که همونی که دیگه چقدر بگیم های دایری مردیم بس که گفتیم، همون جریان سکولار، همون جریان سامری، همون جریانی که میان بنی اسرائیلی ها بود، همون جریان فکری نفاق که در ایستاده در بود در برای صحبت کرد. ان المنافقین و المنافقات. سوره 8 چی؟ سوره 8 خیلی جالب تره. با اینکه به این صراحت نیست ولی به نظرم قشنگ تره. میگه ولا تکونو کالذین. خب این الذین کیان؟ خود سوره 8 رو بخونیم. سوره 8 داره درباره دو دسته حرف میزنه. دقیق‌تر بگم در تمام سوره 8 سه دسته رو داره درباره‌شون صحبت میکنه. یک ابلیس. بذار اصلا از رو بخونم براتون دیگه. بله ۵۴۵. بله بله سوره 8 یکی داره درباره ابلیس حرف میزنه که مثل شیطان اذ قال للانسان اکفر. تازه ابلیس هم که میگه مثال میزنه برای دو گروه دیگه ای که اون بالا داره درباره صحبت میکنه. یه دسته دیگه کیان؟ الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم. داره با ضرب منافقان صحبت میکنه. اول سوره 8 هم درباره کی داره صحبت میکنه؟ یهود. یهود بنی اسرائیل. اصلا سوره 8 سوره مربوط به جنگ بنی نذیر و این حرفا هست و اون بلایی که بر سر یهود آمد و بعدم خیبر و بقیه غزایا. خیلی جالبه. در سوره طه که موضوع کاملا روشنه داره درباره کیا میگه. یعنی این تعبیر هم باز بیش از هر جا تأکید شده روی کیا؟ روی جریان فکری نفاق و یهودیان. یعنی همون چیزی که سوره طه دائما دربارش حرف میزنه، همون جریان فکری سکولار، همون کسانی که حیطه‌های از زندگی و فارغ از دین به صورت سیستماتیک دنبال میکنند، همون کسانی که همه زندگی و دین نمیدانند، همون کسانی که دین رو محدود میکنند و من یهادد الله حد میزنند به دین و و و و به هوش باشیم. دنیا و آخرتمون رو از دست دادیم. خدا رحمت کنه مرحوم حاج مجتبی تهرانی رو. واقعا از ایشون در ماه رمضان یاد نشه که یاد بشه. سالهای 78 و 77 و اینا که دیگه اوج ترک تازی کسانی مثل حجاریان و اصلاح طلباب و نظیر این حرفا بود، دیگه یه جایی آقای تهرانی دیگه داد زد در یکی از سخن، در یکی از جلسات درسای ماه محرمش بود اگر اشتباه نکنم، به صراحت از این جماعت به عنوان منافقان یاد کرد. خیلی جالبه این موضوع. و گفتش که بدانید اگر به دنبال این جریان نفاق برید دنیا و آخرتتون رو از دست میدید. گفت اینها دین رو از شما میگیرن. تعبیر قریب به این مضمون. گفت این جماعت، این طرز فکر، اینایی که توی روزنامه‌ها این حرفا رو میزنن، اینا دین رو از شما میگیرن، دنیاتون رو خراب میکنن. این که میگم این بود محتوای کلی حرف. گفت دین رو از شما میگیرن، دنیاتون رو هم خراب میکنن. حواستون جمع کن. حواستون جمع کن. خب من میخوام درسمو تمام کنم. دیشب کتابی میخوندم از آقای جوادی آملی و یه مطلبی اونجا گفته بود، به نظرم مطلب جالبی بود. اولا ایشون گفته بودن، اگر ایشون نمیگفت من میگفتم یه موضوع ذوقیه، حالا خیلی هم بهش دیگه اهمیت نمیدادم، ولی ایشون دارن این حرفو میزنن. گفت اولا یه چیزو بهتون بگم. خداوند عالم به تمام هستی، به تمام دنیا، به تمام این کهکشان ها، به تمام این چیزهایی که شما در مطالعات چه میدونم اختر فیزیک و اینها میخوانید در نجوم، به تمام اینا میگه متاع قلیل، یه کالای اندکیه. اما به اخلاق پیامبر میگه خلق عظیم، میگه اون چیز کمیه ولی این خیلی بزرگه. خب اینو داشته باشیم. حرف از بعد از این شروع میشه. بعدشون میگه خب یکی از نشانه های آدم های با اخلاق چیه؟ آیت الله میخوای بری بیای؟ به نظرم برو بیا سری. آیا آخه چشت رو همین؟ الان دیگه نیست، یعنی بود که. خیلی خوب. خب یکی از نشانه های آدم های با اخلاق چیه؟ من ساده ترین نشانه شو میگم، تواضع، یعنی ضد تکبر، که خودشو نگیره، خاکی باشه، متواضع باشه، مثل عبد رفتار کنه، خودشو برای شما نگیره. حرف اینجا نیست، حرف قسمت بعد. بعد میگه میدونید چرا تواضع پیغمبر اینقدر زیاد بوده و چقدر، چرا اینقدر حیرت انگیزه؟ حالا من دارم تعبیر میکنم، اصل صحبت مال آقای جوادی آمون. شما چی میشه که تواضع نمیکنید؟ به طور طبیعی ها چی میشه خطر عدم تواضع شما رو میگیره؟ این که به یه جاهایی میرسید دیگه، من استاد شدم، من سنی ازم گذشته، من تحصیلاتی دارم، من ثروتی دارم، من سفر خارج رفتم، من دانشگاه رفتم، میری یه جایی، بعد دیگه واقعا جای مهمی هم میری، جای با کلاسی هم میری، حالا دیگه خودتو میگیری دیگه. میگه میدونید پیغمبر از کجا اومده پیش ما؟ از اینجا بحث شروع میشه. میگه پیغمبر رفت در معراج، ثم دنا فتدلا، انقدر به خدا نزدیک شد که بازم نزدیکتر شد. فکان قاب قوسین، انگار فقط دو کمان با خدا فاصله داشت، که حالا عرفا درباره معنی قاب قوسین حرفا زدن، من نمیخوام واردش بشم، ولی شما مطمئن باشید اگر برای یک ممکن الوجود تعابیر روایات صحبتایی که عرفا و فیلسوفان میکنن تعبیری بهتر از این وجود داشت که اوج نزدیکی پیامبر رو به خدا نشون بده، اون تعبیر رو به کار میبرد. فکان قاب قوسین، انگار دو کمان فقط فاصله داشت. نه دو کمان هم نبود، او ادنا، از این هم نزدیکتر بود. دنوبن منه و اخترا با یه همچین تعبیر، انقدر به خدا نزدیک بود. خب شما یه دانشگاه میری میای، خودتو میگیری، یه سفر اروپا میری میای، خودتو میگیری برای خلق الله. پیغمبر رفته تا قاب قوسین او ادنا، بعد برگشته پیش کیا؟ پیش این عرب هایی که شما وصفشو دیدید در قرآن، در همین سوره شعرا. به زودی مقالش رو در میارم، تو سایت میگذارم. میگه اگر ما این قرآن رو بر بعضی اعجمی ها میخواندیم، اعجم ایمان میآورد. میگه این قرآن الان که عربیه، عرب بهش ایمان میاره، عجم هم بهش ایمان میاره، فکر میکنه عجم میفهمه بشه. ولی میگه اگر من این قرآن رو به زبان عجم نازل میکردم، عجم ایمان میآورد، ولی عرب امکان نداشت ایمان بیاره. اون وقت در معنی این روایات دو دستن و با هم منافاتی هم نداره. یک دسته میگن که این به دلیل ظرفیت زبان عربیه، خیلی روایت محکمی هم هست، درست هم هست، ما اونجا تو اون مقاله توضیح دادیم یعنی چی. یه دسته دیگه هم که منافاتی نداره میگه این به خاطر خصلت اعرابه، که بدقلختر از اینها جماعتی در تمام تاریخ وجود نداشته. و گفتم یکی از اونجا گفتم تو اون مقاله، حالا فقط یادآوری میکنم، یکی از مورخان مشهور عرب میگه که در معجزه بودن قرآن همه این حرفا رو بذارید کنار، من فقط یک دلیل میارم، مورخ و تاریخ شناسه، من یه دلیل میارم که قسم میخورم قرآن معجزه، و اون این که قرآن، این قرآن میان این جماعت به وجود اومده. اگر بگی آسمان بشکافه، چهار تا موجود فضایی بیفتن، کمتر از این معجزه آمیزه که قرآن در میان این جماعت به وجود اومده. امکان نداره اون تمدن میتونست یه همچین کتابی به وجود بیاره. این یعنی معجزه. اینا اینه. من اونجا یا قصه هایی گفتم واقعا نمیدونم آیا قوم دیگری در تمام تاریخ بودن که دخترانشون رو علل اصول زنده به گور کنن، بودن یا نبودن. برید ببینید واقعا در تاریخ قوم دیگری بودن یا همچین کاری بکنن. این شوخی نیست. گفتم این قصه رو چون دارم این مقاله رو ویرایش میکنم هی یادم میاد. اونجا این قصه رو گفتم. پیغمبر میگه یه وقت یکی از فرزندانش یکی از نوه‌هاشون رو بوسیدن پیغمبر. یکی از اصحاب اونجا بود و رسول الله عجب کاری کردید. گفت چیکار کردم؟ گفت میدونید من تا حالا بچه‌مو نبوسیدم. این افتخار عرب بود. عرب که بچه نمی‌بوسه. بعد پیغمبر بهش گفت ببینم تا حالا شده دلت بسوزه؟ تا حالا شده از چی دلت بسوزه؟ گفت راستشو بگم به کسی نمیگید، حالا تعبیر از منه، به کسی نمیگید. گفت نه بگو، خودمونیم. گفت یه بار دلم سوخت، واقعا دلم سوخت. گفت کی؟ گفت دخترمو بردم زنده به گور کنم، مادرش نمیذاشت. مادره رو یه جوری سرشو کوبیدم به سقف، بچه رو سیر کرد، به بهانه این که میخوام برم بازی کنم باش بگردونمش، بردم با خودم بچه رو بیرون. قبل رو که میکندم این بچه شیرخوار فکر میکرد دارم بازی میکنم، میخندید. تو شنها هم که گذاشتمش فکر میکرد دارم باش بازی میکنم، میخندید. سیرم بوده بچه دیگه، تمیزم بوده احتمالا. میگه گذاشتمش تو جایی که کنده بودم، این انگشت منو گرفته بود، هی میخندید بازی میکرد، ولش نمیکرد. تا آخر که من روی خاک میریختم فکر میکرد دارم بازی میکنم، فکر میکرد دارم بازی میکنم، میخندید. وقتی زنده به گورش کردم دیگه خیلی دلم سوخت. میگن پیغمبر دستش گرفت، صورتش حق گریه میکرد. اینو اینه. حالا پیغمبر از کجا اومده؟ از قاب قوسین و ادنا. اومده پیش این جماعت داره با اینا تواضع میکنه، داره خودشو میکشه بلکه اینا آدم بشن، داره خودشو میکشه. برای تا جایی که خدا بهش میگه بابا فلعلک باخ اون نفسک الا یکون مؤمن، انگار میخوای خودتو بکشی که اینا گوش نمیدن، ول کن. خدا بهش میگه چی؟ میگه تا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، من قرآن رو به تو نازل نکردم که اینقدر خودتو به عذاب بیندازی. خب میدونید برای کیا داشت جان میداد پیغمبر؟ آیه قرآنه. و اگر آیه قرآن نبود من نمیگفتم فلعلک باخ اون نفسک الا یکون مؤمنین، سوره شعرا هم هست اتفاقا. میخوای خودتو بکشی، بخو یعنی خود رو هلاک کردن از غصه، میخوای خودتو بکشی که اینا ایمان نمیارن. نکن این کار. تاها هم که دیگه بحث خودمونه. خب میدونید پیغمبر برای کیا تواضع میکرد؟ برای اون کسانی که وقتی خدیجه بزرگ، وقتی خدیجه کبرا در اون شعب ابی طالب داشت بچهشو به دنیا می آورد، پیغام خدیجه بزرگترین و مشهورترین و زیباترین زن دوران خودش بود دیگه و ثروتمندترین، حالا داره بچه دار میشه، به چند تا از این آشناهاش پیغام فرستاد که من دارم بچه دار میشم، بیاد کمکم کنید من بچه‌مو به دنیا بیارم. براش پیغام دادن که ها میخواستی طرف محمد نری، حالا که رفتی بکش، ما نمیاییم. من نیومدم. پیغمبر برای اینا داره تواضع میکنه، باهاشون مهربونی میکنه. در تمام عمرش به اینا لبخند زد، به همینایی که با خدیجه این کار کرده بودن، هیچ وقت نشد اخم کنه، تا آخر به اینا لبخند میزد. وقتی هم دلش میگرفت چی میگفت؟ میگفت کاش برادرانم رو ببینم. بعد بهش میگفتن یا رسول برادران شما کیان؟ مگه ما یاران شما نیستیم؟ میگفت شما یاران من هستید، برادران من اونایی هستید که منو ندیدن و به من ایمان میارن. خدا میدونه چقدر دلم میخواد برادرام رو ببینم. این یعنی تواضع. میتونید باور کنید پیغمبر از قاب قوسین اومده، ولی دلش میخواد، در چی دلش میخواد برادرش رو ببینه؟ برای اینکه میخواد اونها رو رشدشون بده، کمکشون کنه، بیشتر بالا ببره. پیغمبر اینه. از قاب قوسین او ادنا اومده، داره خودشون میکشه برای همه تاریخ، برای همه تاریخ داره خودشو هلاک میکنه. در این ماه رمضان استفاده کنیم از محبتی که به پیغمبر داریم، از محبتی که به امامانمون داریم استفاده کنیم. تمام دین محبته. سوار این مرکب پرسرعت بشید در این ماه و بتازید. تو این ماه مهمانید. آدم وقتی که میبینه پیغمبرش اینجور بوده، به خودش جرأت میده در این مهمانی بگه که دوستان را کجا کنی محروم؟ تو که با دشمن این نظر داری، تو که با عربا همیشه لبخند میزدی، تو که با اون عربا همیشه لبخند میزدی، تو دوستان تو کجا محروم میکنی؟ بیا دست ما را هم بگیر و ما را ببر به اون جایی که باید. من تصمیم داشتم و دارم که در این ماه رمضان آخر کلاس همیشه یک غزلی از حافظ بخونم. حافظ است و قرآن است و ماه رمضان. امروز سحر هم دوباره از خودش پرسیدم چی بگم. میدونید چی بهم گفت؟ نها اینجاست. خدا منو نبخشه اگر دروغ بگم. دوباره اینو گفت. گفت سالها پیروی مذهب رندان کردم تا به فتوای خرد هرس به زندان کردم. همون چیزی که هفته پیش گفت دوباره تکرار کرد. ولی اجازه بدید من به جای اون غزل، غزل شاهدش رو بخونم، معروفه میگن غزل کناریش رو بخونم، و این غزل کناری رو تبدیل کنم به پدرم و امیدم و جان دلم و پیغمبرم و شاهم و ماهم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. مرا میبینی و هر دم زیادت میکنی دردم، تو را میبینم و میلم زیادت میشود هر دم. به سامانم نمیپرسی، نمیدانم چه سرداری، به درمانم نمیکوشی، نمیدانی مگر دردم. نرا هستی که بگذاری مرا بر خاک و بگریزی، گذاری آر و بازم پرس تا خاک رحت کردم. ندارم دستت از دامن به جز در خاک، واندم هم که بر خاکم روان گردی بگیرد دامنت گردم. فرو رفت از غم عشقت دمم، دم می دهی تا کی؟ دمار از من برآوردی نمی گویی برآوردم. شبی دل را به تاریکی ز زلفت باز می جستم، رخت می دیدم و جامی هلالی باز می خوردم. گرفتم در برت ناگاه و شد در تاب گیسویت، نهادم بر لبت لب را و جان و دل فدا کردم. تو خوش می باش با حافظ، برو گو خصم جان می ده، چو گرمی از تو می بینم چه باک از خصم دم سردم. یه تو با حافظ خوش باش، به دشمن بگو بره بمیره. وقتی تو منو گرمی می بخشی، من از اون دشمن دم سرد چه باکی دارم؟ تو با من باش، بگو همه دنیا دشمن باشه، تو با من مهربان باش، بگو همه با من دشمنی باشه. از خدا میخوام که همه ی حاجت هامون رو به بهترین بچی در این ماه برآورده کنه. از خدا میخوام ای خدای بزرگ، آنچنان که سزاوار مهمانی کردن توست از ما مهمانی کن، نه آنچنان که سزاوار ماست. از ما که جز بدی به تو چیزی صادر نمیشه، به سوی تو چیزی بالا نمیره، ولی تو آنچنان که سزاوار مهمانی دادن توست از ما مهمانی کن. خدایا ما رو در دامن پیغمبرت، در دامن اهل بیت پیغمبرت، در دامن معارف قرآن زنده بدار. خدایا همه حاجت های ما رو، حاجات دنیوی و اخروی هرچه هستند، به بهترین وجهی برای ما برآورده به خیر کن. تو خوش می باش با حافظ، برو گو خصم جان میده، چو گرمی از تو می بینم، چه باک از خصم دم سردم. والحمدلله و صلی الله علی محمد و آله. خب خیلی التماس دعا داریم، شب نیمه ماه رمضان رو با هم نیستیم، امروز نهمه دیگه، هفته بعد که هم دیگر میبینیم 16 شب تولد امام مجتبی رو بزرگ بشمارید، شب خیلی نیکویه. انشالله که همتون رو پر از نورانیت و معنویت ببینم. خیلی خیلی التماس دعا داریم، به هم دیگه دعا کنیم انشالله. خدا نگهدارتون باشه.